ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده رزقهما وهو له لا إكراه في الدين قد تبدل بشر من الغاي فأن يكون ويؤمن بالله فقد استمسك قال بسم الله سميع ولي الذين آمنوا يخرجهم النور والذين كفروا يخرجونهم من النار إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا در راه تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله فی الارضین صلوات نائب بفرمایید. وجل فرج. خب یه مدتی شرح اصول کافی تأخیر افتاد، ماه مبارک رمضان بود و جلسات تفسیر داشتیم. در اصول کافی رسیدیم به کتاب الحجه. قبل از این کتاب توحید بود، مباحث توحیدی بود که چه مباحث عمیق و ژرفی رو که از ائمه اطهار شنیدیم. وقتی انسان قدر این احادیث رو میدونه که بره تو کتب کلامی اهل سنت مخصوصاً ببینه اونجا چه خبره، چی میگن اصلا در مورد خدا، اون موقع قدر اینها رو انسان بهتر میفهمه. حالا کتاب الحجه که بعد از کتاب توحیده، یعنی اول فهمیدیم که خدایی هست، خدا اثبات شد، صفاتش و مطالبی که مربوط به توحید بود، مثلا روح مثلا چیه، عرش چیه، اینا رو یادتون بحثاش گذشت دیگه. عزیزان حتما کتاب اصول کافی رو داشته باشن، یعنی هر بچه شیعه‌ای باید یه دوره اصول کافی 4 جلد با ترجمهش 4 جلده، چون بهترین جامع حدیثی در عالم اسلام اصول کافیه، چون جامع حدیثی زیاد داریم، اهل سنت و شیعه، بهترین و صحیح‌ترین احادیث که جمع‌آوری شده در اصول کافیه، باید حتما داشته باشید اصول کافی رو و احادیثش رو هر دفعه نگاه کنید، مراجعه کنید. خب در کتاب الحجه رسیدیم به حدیث 4 از باب اضطرار علی الحجه، یعنی نیاز به حجت. در حدیث 4، این حدیث 4 چون حالت خبری داره، من سعی میکنم ترجمهشو بخونم که خیلی طولانی نشه، چون بیشتر خبر اونیه که کسی گزارش میده از امام که در محضر امام بودیم، اینجوری گفتن، اینجوری گفته شد. حدیث اونیه که لفظ امام باشه، اینجا چون خبره، حالا جایی هست لفظ امام، ولی این الان خبره. ترجمهشو بخونیم، توی مقدارم طولانیه پیشتر میریم. حدیث از علی ابن ابراهیم عن ابی عمن ذکره عن یونس ابن یعقوب قال کنت عند ابی عبدالله. یونس ابن یعقوب میگه ما در نزد امام صادق بودیم که مردی شامی، یعنی از اهل شام، به نزدش آمد، گفت من مردی کلام و فقه و فرائض دانم، یعنی کلام یعنی چی؟ بحثای اعتقادی رو، و فقه بلدم و فرائض یعنی واجبات و اینها رو بلدم، و برای مناظره با اصحابت آمدم با شاگردای مثلا مدرسه شما بحث کنم. حضرت صادق علیه السلام فرمود، چقدر حالا زیباست، حضرت چی میفرماد به ایشون؟ گفت آمدم با شما بحث کنم، آمدم با شما مناظره علمی کنم. فقال ابو عبدالله، اینجا چون قسمت کلام امامه از روش بخونم، فرمود کلامک من کلام رسول الله او من اندک، گفت حرفایی که میزنی از رسول خداست یا از خودته؟ فقال من کلام رسول الله و من اندی، گفت هم حرفای پیامبره هم حرفای خودمه. فقال ابو عبدالله، آقا فرمودن فانت اذن شریک و رسول الله، تو در این صورت شریکی با پیامبر، چون هم حرف پیامبر رو میزنی هم حرف خودتو میزنی. قال لا، گفت نه من شریک نیستم با رسول الله. قال فسمعت الوحی عن الله عز و جل یخبرو که، گفت پس وحی رو از خدا میشنوی که به تو خبر میده؟ قال لا، گفت نه. قال فتجب طاعتو که کما تجب طاعت رسول الله، گفت آیا آقا جان فرمود امام صادق، آیا اطاعت تو مثل اطاعت رسول الله واجبه؟ قال لا، گفت نه. فلتفت ابو عبدالله الیه، یونس میگه آقا برگشت رو به من، فقال یا یونس ابن یعقوب هازا قد خصم نفسه و قبل ان یتکلم، گفت این خودشو محکوم کرد قبل از اینکه حرف بزنه، قبل از اینکه حرف بزنه خودشو محکوم کرد، گفت حرف رسول الله رو میزنم و حرف خودمو. آقا فرمود خب پس شریک رسول اللهی؟ گفت نه. وحی نازل میشه بهت؟ نه. اطاعت تو واجب حرف تو رو بشنویم؟ نه. پس چی میگی تو؟ حضرت میگه برگشت گفت این خودش محکوم کرد قبل از اینکه حرف، این اول آقا جان یکی حالشو گرفت، بعد فرمود که این خودش محکوم کرد قبل از اینکه بخواد بحث کنه محکوم شد، یعنی تو چی کاره ای؟ دین مگه دست توه؟ آن دین مگه حرف توه؟ دین حرف خدا و رسوله. تو چی کاره این وسط؟ از خودت نظر بدی. ثم قال یا یونس لو کنت تحسن الکلام کلمته. خب از اینجا به بعدشو دیگه ترجمه بخونیم. حضرت فرمود ای یونس کاش کلام را به خوبی میدانستی و با او به سخن میپرداختی، بحث میکردی باهاش. یونس گوید گفتم بسیار افسوس. سپس عرض کردم جانم فدای شما، من از شما شنیدم که از کلام نهی میکنی، از بحث کردن، مناظره با متکلمین و اینا، گفتید این کارو نکن. و الان میفرمایید وای بر اصحاب کلام که میگویند این پذیرفتنی است و این نه، آن رواست و آن نه، این را میفهمیم و آن را نمیفهمیم. تو بحثا یعنی وای بر اصحاب کلام که میگن این قابل قبوله، اون قابل قبول نیست، اینو میفهمیم، اونو نمیفهمیم، بحثای اینجوری که میکنن. حضرت فرمود من گفتم وای بر آنان اگر گفتار مرا رها کرده به سوی آنچه میخواهند بروند. اگر حرف ما رو رها کنن برن سراغ اون چی که خودشون میخوان، نظر خودشونه، بخوام بحثای کلامی کنن، اینه. نه اینکه اگر حرف امام دستت باشه اشکال نداره، یعنی از امام آموخته باشی حقیقت چیست بعد بحث کن، اشکال نداره. اونا از طرف خودشون بحث میکنن، حرفایی که میزنن. سپس به من فرمود بیرون برو و بنگر چه کسی از کلام دانان را میبینی، از شاگردانشون که اهل بحث و اینا بودن، او را بیاور. میگوید من همران ابن اعین را آوردم که خوب کلام میدانست. بخشی صلوات بفرستی. و احول را آوردم، مؤمن الطاق، که خوب کلام میدانست، یعنی بحث میتونست کنه. و هشام سالم را آورد، این غیر هشام ابن حکمه ها، هشام سالمی که دیگه از شاگردان امام صادقه، که کلام را خوب میدانست. و قیس ماسر را آوردم که نزد من بهترین کلامدان بود، خوب میتونست بحث کنه. و کلام را، بحث کلامی رو، از حضرت سجاد علیه السلام آموخته بود، از شاگردان امام سجاد بود، از ایشون یاد گرفته بود طریق بحث و مناظره رو. وقتی مجلس برقرار شد، حضرت صادق علیه السلام سرشان را از چادر بیرون آورده، بعد داخل پرانتز میگه که حضرت چند روزی پیش از حج در کوهی کنار حرم در چادری که برایشان زده میشد اقامت میکرد. میگه سرش از خیمه آورد بیرون، همون خیمه‌ای که میگه میزدیم کنار حرم، ناگاه شتری را دیدن که میدود. آنگاه فرمودن به پروردگار کعبه هشام است، هشام بن حکم. او گوید ما پنداشتیم که هشام مردی از فرزندان عقیل است که ایشان بسیار دوستش دارد، فکر کردم اون هشامه. او گوید آنگاه هشام حکم آمد که تازه خط موی صورتش سبز شده بود، تازه ریش در آورده بود، و در میان ما کسی نبود که از او بزرگتر نباشد، یعنی از همه کوچکتر او بود، هشام بود. گوید پس حضرت صادق برای او جا باز کرد، فرمود هشام یاور ما با دل و زبان و دستش است، که این خودش در احادیث بحث شده که کسی که با دست و دل و زبان یاور ما باشه کیه، که خود حدیث امام صادق داره این رو در تحفة العقول. این نیست که به دل دوست داشته باشی، به زبون حرف بزنی و با دست یاری کنی، این نیست. پس چیه؟ حالا اونجا بحثش هست تو حدیث امام صادق، فرمود اول باید بفهمه اصلا خدا چیه که میخواد بهش ایمان بیاره، یعنی عارف بشه به خداوند. صرف این که خدایی هست تموم نشد. بعضی هستن با زبون میگه ما رو دوست دارن، به زبان راستم میگن، اما از دلش خبر نداره از توحید و ولایت. اون بحثی که حالا اینجا در مورد هشام میگه یاور ما با دل و زبان و دستش است، چه مقامی داره هشام. سپس فرمود ای حمران، با آن مرد به سخن بپرداز، بحث کن با ایشون. او با وی به سخن پرداخته بر او چیره گشت، با مرد شامی بحث کرد و محکوم کرد شامی رو. سپس فرمود ای طاقی، مؤمن و طاق، تو با او سخن بگو. و او سخن گفته بر او چیره شد، باز شامیه رو محکوم کرد. سپس فرمود ای هشام سالم، این غیر از هشام ابن حکم ها، تو با او سخن بگو. آن دو برابر شدند تو بحث مناظره جفتشون. سپس حضرت به قیس ماسر فرمود تو هم با او سخن بپرداز. او به سخن پرداخت و حضرت صادق از سخنانشان خنده می کرد. حضرت تو بحث این دو تا می خندید. حالا بعد میگه که چرا. از آن چه شامی گیر افتاده و دوچارش شده بود، تو بحث گیر کرده بود شامیه، نمیدونست چی بگه، حضرتم میخندید به سلام علیکم. آنگاه به شامی فرمود با این جوان، یعنی هشام بن حکم، سخن بگو، با این بحث کن. حالا او گفت باشد. به هشام گفت جوان، درباره امامت این مرد از من بپرس. هشام خشمگین شد، یه مرتبه غیرتش بحث امامت امام صادق رو کشید وسط، یه مرتبه چنان که لرزید، اصلا یه لرزه‌ای گرفت هشام رو. سپس به شامی گفت ای مرد، آیا، حالا خوب دقت کنید از چه راهی میخواد وارد بشه برای اثبات امامت، آیا پروردگارت به آفریدگانش خیراندیشتر است یا آفریدگان به خودشان؟ خدا خیرخواهتر بندگانشه یا بندگان برای خودشون خیرخواهترن؟ شامی گفت البته پروردگار برای آفریدگانش خیراندیشتر است. گفت و با خیراندیشی برای آنان چه کرده است؟ خب خدا که خیراندیشتره چی کار کرده؟ گفت برایشان حجت و نشانه‌ای قرار داده تا پراکنده نشوند یا اختلاف نداشته باشند، آنان را گرد آورد و کجیهایشان را راست کند و به واجب پروردگار آگاهشان گرداند. هشام گفت او چه کسی است این حجتی که تو میگی اینا رو گرد بیاره، کجیهاشون رو راست کنه؟ شامی گفت رسول خدا، که درود خدا بر او و خاندانش باد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هشام گفت و پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کیست؟ گفت کتاب و سنت. معلوم میشه چی بوده؟ اهل سنت بوده. هشام گفت آیا امروز کتاب و سنت در برطرف کردن اختلاف میان ما سودمند است؟ آیا کتاب و حدیث پیامبر اختلاف رو از میان امت برطرف کرده؟ شامی گفت بله. او گفت، یعنی هشام، پس چرا من و تو اختلاف داریم و تو از شام به جهت اختلاف من با خودت به سوی ما آمده ای؟ اگه قرآن و حدیث اختلاف رو برطرف میکنه، تو پس چرا این آمدی بحث کنی با ما؟ پس دیگه بحثی نباید بمونه که. راوی گوید شامی خاموش شد. آنگاه حضرت صادق به شامی فرمود چرا سخن نمیگویی؟ چه جواب نمیدی؟ جواب بده خب. شامی گفت اگر بگویم اختلاف نداریم دروغ گفتم. اختلاف داریم، این همه شیعه و سنی همدیگر رو مگه تکفیر نمی کنن؟ حالا تازه الان فقط شیعه و سنی، قدیم که خود اهل سنت هم ماتوریدیه معتزله رو تکفیر کنن، معتزله اشاعره رو تکفیر کنن، اونا جهمیه رو تکفیر کنن، اونها شیعه رو هم اینجوری مرجعه رو دیگه، کلی فرقه های اعتقادی و فقهی وجود داشت. اگه بگم اختلاف نداریم دروغ گفتم، و اگر بگویم کتاب و سنت اختلاف میان ما رو برطرف می کند یاوه گفتم، زیرا گمانه چند صورت در این دو است، و اگر بگویم با هم اختلاف داریم و هر کدام از ما ادعای حق می کند، دیگر کتاب و سنت سودمند نیست. هر کی میگه من حق میگم، همم که قرآن تو دستشونه و با قرآن و حدیث استدلال میکنن، پس قرآن و حدیث برای رفع اختلاف سودمند نبوده، جز این که همین استدلال به سود من نیز هست. میگه خب حالا این حرفی که ایشون گفت، حالا من حرفشو برمیگردونم طرف خودش، یعنی سؤالی که کرد از من شامیه، میگه باشه قبول، سودمند نیست، کتاب و سنت سودمند نبوده برای رفع اختلاف، حالا من همین حدیثو از همین سوال از هشام میپرسم. حضرت فرمود از او بپرس که سرشارش میابی. سوال کن باشه، جوابتو میگیری. شامی گفت ای مرد، چه کسی به آفریدگان خیراندیشتر از پروردگار یا خودشان؟ هشام گفت پروردگار به آنان از خودشان خیراندیشتر است. سوالو برگردون طرف هشام. شامی گفت و آیا برای آنان کسی که سخنشان را یگانه نماید یکی کنه، کجشان را راست گرداند و از حق و باطل آگاهشان کند گزارده است؟ یعنی این حرفی که تو زدی، حالا جوابشو بده. هشام گفت در زمان رسول خدا یا اینک؟ کیو میگی؟ زمان پیامبر رو میگی یا الانو میگی؟ شامی گفت در زمان رسول خدا ایشان بود، اینک چه کسیست؟ و زمان پیامبر که معلومه، خود پیامبر بود، الان کی اون کسی که رفع اختلاف کنه، کجی رو راست کنه، انحرافات رو درست کنه؟ تو بگو کیه؟ هشام گفت همین کسی که نشسته است، امام صادق، و کاروانها به سویش ره سپار شده، از اخبار آسمان و زمین به ارثی که از پدر و جدش رسیده ما را آگاه میکند. همین آقا حجت خداست، کسی که همه کاروانها از اطراف و اکناف عالم میان در محضرش و او ما را آگاه میکنه از اخبار آسمان و زمین. شامی گفت من چگونه آن را بفهمم؟ گفت از کجا بدونم تو راست میگی؟ شام گفت از او بپرس. خب خودش که هست دیگه، بپرس از آنچه که به نظرت می آید. شامی گفت بهانه را بریدی، بهانه را، عذر را برداشتی، پس باید بپرسم. آنگاه حضرت صادق فرمود ای شامی، به تو بگویم که سفرت چگونه بود و راحت چه؟ بگم از کجا آمدی، چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ چنین بود و چنان، اینجا رفتی، اونجا رفتی، اینجوری شد، اونجوری شد. جزئیات سفر شامی رو براش گفت. شامی تکانی خورد و گفت راست گفتی، همه اون چه خبر دادی درست بود. اکنون به پیشگاه خداوند اسلام آوردم. حضرت فرمود بلکه اینک به خدا ایمان آوردی، که اسلام پیش از ایمان است. تو اسلام آورده بودی، الان ایمان آوردی. با اسلام از هم ارث میبرند و با هم ازدواج میکنند، ولی بنابر ایمان است که پاداش میگیرند. یه اسلام مربوط به دنیاست که مسلمون پاک دختر میده، دختر میگیره، روابطی که بین مسلمون هاست. اما ثواب آخرت مال چیه؟ مال ایمانه. تو الان ایمان آوردی. شامی گفت راست گفتی، من همینک گواهی میدهم که خدایی جز الله نیست و محمد فرستاده او صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد. و تو جانشین جانشینان اویی و سید الاوصیا هستی. آنگاه حضرت رو به حمران کرد و فرمود تو در بحث کلام را به جای خود میرانی و به حق میرسی. کلام بحث تو درست میبری تا به نقطه حق برسی. آنگاه به هشام سالم رو کرد و فرمود تو راه را دنبال میکنی اما آن را نمییابی. یعنی گم میکنی وسطش، وسط بحث، تو بحث و جدل راهتو گم میکنی کدومو باید بری. سپس به احول رو کرد و فرمود تو بسیار قیاس میکنی و از موضوع بیرون میروی، باطل را با باطلی میشکنی، اگرچه باطل تو قوی تر است یا غالب تر است. باطل تو غلبه میکنه بر باطل او، ولی که این اون طریقه الزام دیگه، که خصم رو ملزم میکنه. شاید خودش قبول نداشته باشه، خودش قبول نداره، که حضرت میگه با یه باطلی باطل دیگه رو ابطال میکنی. سپس به قیس ماسر رو کرد و فرمود تو سخن میگویی، ولی آنچه را به روایتی از رسول خدا نزدیکتر است از آن دور میکنی. سعی کن به حدیث نزدیک بشی، به حدیث رسول الله نزدیک بشی. درست را با نادرست می آمیزی، تو بحث حق و باطل و قاطی می کنی. و حال آن که اندکی از درست و حق از بسیاری نادرست کفایت می کند. حق کم باشه ولی حق باشه بهتر از زیادیه که باطل باشه. حق و باطل با هم مخلوط نکن و از حدیث رسول الله فاصله نگیر. یعنی محورت رو کلام رسول الله قرار بده. تو و احول دو گنجشک پر جست و خیز ماهر هستید. مثل دو تا گنجشکی که میپره این ور اون ور تو بحث، از این ور به اون ور میزنن. یونس گوید، راوی میگه به خدا سوگند گمان کردم حضرت برای هشام هم چیزی نزدیک به آنچه به آن دو گفت گفته بود خواهد گفت، اما فرمود ای هشام، تو با دو پای به هم پیچیده به خاک نمیافتی. پا پاهاتم گل هم بیفتن زمین نمیخوری. هنگامی که خواستی به زمین بیفتی پر کشیدی. میخوایی که با دو تا پا رها میشن که بخورن پرواز میکنی. چون توی باید با مردم سخن گوید، تو باید بحث کنی. پس از لغزش پروا کن که شفاعت به دنبال آن است انشاء الله. مواظب باش لغزش نکنی، خطا نکنی، گناه نکنی، که شفاعت به دنبالت هست. یعنی خوب داری پیش میری، مراقب باش خطا نزنی. که هشام میگه تو میان ما ریشش تازه در آمده بود، ولی چنان معرفتی داشت که این شامی رو اصلا پیچون چیهش کرد. یعنی یه جوری محکوم شد ایمان آورد به حضرت. و خیلی از بحث‌های هشام هم تو کتاب‌ها آمده، هم تو کتاب‌های حدیثی هست. بحثش با مسیحی‌ها مثلا میپیچونه، مسیح خدا پدر پسر روح القدس، با اینا بحث میکنه، با اهل سنت بحث میکنه. همون حدیث قبلی رم رفت اون حدیث بصره، اون آقایی که نشسته بود بحث میکرد جلسه قبل خوندیم، یعنی قبل ماه مبارک اگه خاطر عزیزان باشه، که رفت گفت من چند تا سوال دارم. گفت کی هستی؟ گفت من یه غریبم، آمدم یه چند تا سوال بپرسم. گفت تو چشم داری؟ گفت آقا این چیه؟ سوالا چی؟ گفت سوالا همین جوریه دیگه، جواب بده فقط. گفت بله چشم دارم. گفت چی کار میکنی؟ گفت میبینم. گوش داری؟ بله. چی کار میکنی؟ میشنوم. همین یکی که اعضاشو سوال کرد. بعد گفت قلب داری؟ گفت بله. گفت قلب برای چیه؟ گفت برای اینکه اینا اگر خطا کردن قلب بفهمه که الان چشم من داره خطا میکنه، بفهمه گوش من داره اشتباه میشنوه. گفت خدا برای اعضا و جوارح تو یه رهبر و امام قرار داده که چشم و گوشت اشتباه نکنه، بعد این همه خلق و رها کرده امام قرار نداده براشون، هر کی خواست هر کاری کنه. این یه مرتبه موند، حدیثش خوندیم دیگه، واقعا این همه خلق و بی امام رها کرده. مثل اون مطلبی که گفتیم، پیامبر ما برای رفتن دستشویی به ما دستور داده با پای چپ برید دستشویی، با پای راست بیایید بیرون، با پای راست برید تو مسجد، با پای چپ بیایید بیرون. تا قاشق بلند کردن غذا خوردن اون ما یاد داده. بعد امت اسلام و بی سرپرست رها میکنه بدون امام، بدون رهبر. نیشه چنین چیزی که این همه اختلاف و بکش بکش پیش بیاد. خب جز این که پیامبر امام رو معرفی کرد در قدیر خم، که فرمود الستو اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من آیه قرآن دیگه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بعد فرمود من کنت مولا فهازا علی و مولا، هر کس من ولی او هستم این علی ولی اوست. و مردم بیعت کردن، اما بیعت رو شکستن. خب اما حدیث بعدی، حدیث بعدی حدیث پنجم، قبلش یه مطلبی رو عرض کنیم. این حدیث در مورد زید شهید. زید کی بود؟ پسر امام سجاد علیه السلام. ایشون بعد از امام سجاد علیه السلام به خاطر فشارهایی که بنی امیه وارد می کردن، ظلم و ستمهایی که بود، دست به قیام زد، قیام کرد و بعد هم به شهادت رسید. کوفیان عده‌ای با ایشون شدن، که با تو قیام میکنیم، اما عده‌ای از کوفیان بعد از اینکه بیعت کردن زید رو تنها گذاشتن. حالا چرا تنهاش گذاشتن؟ دلایلی داشتن. اما نظر ائمه ما در مورد زید چیه؟ که آیا این کار زید درست بود یا غلط بود؟ قیام زید، آیا ائمه ما اجازه قیام به کسی میدن؟ تو هیچ روایتی نداریم که امامان ما به کسی اجازه خروج داده باشن. و این خروج زید هم بدون اذن امام بوده، اما روایت داریم که خود زید آدم خوبی بود. روایاتی در این زمینه داریم که خود جناب زید آدم خوبی بود، اما قیامش مورد تایید ائمه نیست. بعضی خواستن اینو حجت قرار بدن برای قیام، که روایاتی داریم که من جمله همین روایتی که اینجاست که خیلی روایت دقیقیه. خوب دقت کنید، اینم البته خبره. عن ابان قال اخبرنی الاحول که ان زید ابن علی ابن الحسین بعث الیه و هو مستخفن. ابان ابن تقلب نقل میکنه از احول مؤمن و طاق که خیلی بحث میکرد و قوی بود، به من گفت که زید پسر امام سجاد علیه السلام که پنهان بود به دنبال من فرستاد. او گفت من به نزدش رفتم. مؤمن الطاق میگه من رفتم پیش زید، هنوز قیامشو علنی نکرده بود. به من گفت ای ابو جعفر، اگر یکی از ما در خانه تو را بزند چه میگویی؟ آیا با او اتخرج معه، آیا با او قیام میکنی؟ قال فقلت له. این از شیعیان مستبصر بود، صاحب بصیرت بود. زید هم پدرش امامه هم برادرش امامه، کم کسی نیست، خودش هم خیلی عابده، عالمه. این مؤمن و طاق هم شیعه است، اما شیعه مستبصره. گفت اگه من در خونه تو بزنم تو رو دعوت به قیام کنم چی کار میکنه؟ قیام میکنی با من؟ فقلت له، میگه گفتم ان کان اباک او اخاک، اگر پدرت یا برادرت باشه خرجت معه، قیام میکردم باش. قال فقال لی انا اريد ان اخرج اجاهد هؤلاء القوم فخرج معی. گفت من میخوام قیام کنم و با این قومی که میبینی هؤلاء القوم جهاد کنم، با من بیا، با من قیام کن. قال قلت لا ما افعلو جوهلتو فداک، گفتم نه آقا جان من چنین کاری نمی کنم، فدات بشم. قال فقال لی اترقب و به نفس کنی، گفت آیا جان خودت رو از من دریغ میکنی؟ یعنی به خاطر جان خودتی که نمیای جلو؟ قال قلت له انما هی نفس واحده، من که یه جان بیشتر ندارم. این جمله رو دقت کن چی میگه، یعنی اون واقعا مغز معرفت رو داره ها. گفتم، میگه گفتم من که یه جان بیشتر ندارم. فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حُجَّةٌ، گفتم اگر برای خدا در روی زمین حجتی هست، فَالْمُتَخَلَّفُ عَنْكَ نَاجٍ، اون کسی که با تو مخالفت میکنه نجات میابه. اگه در روی زمین حجتی هست، تو که حجت خدا نیستی که. اگر خدا در روی زمین حجتی داره، هر کی از تو مخالفت توی امر قیام با تو مخالفت کنه نجات پیدا کرده، چون حجت که قیام نکرده من قیام کنم باش. ول خارج و معکه هالک، و هر کی با تو قیام کنه هلاک میشه اگر خدا حجتی داره. و این لم تکن لله حجه، و اگر برای خدا حجتی نیست، فل ارض در روی زمین، اگه خدا حجتی نداره، فل متخلف و انک ول خارج و معک سوا، اون کسی که تو رو ترک کنه یا اون کسی که با تو قیام کنه یکسانه. وقتی حجت نباشه معلوم نیست کی درست میگه کدوم کی غلط میگه. اون کسی که تو رو یاری کنه، اون کسی هم که یاری نکنه یکسانه. پس خیلی دقیقه ها، گفت اگر خدا حجتی داره در روی زمین، حجت که قیام نکرده، پس هر کی با تو قیام میکنه هلاکه، نجات پیدا نکرده که. اگر حجتی نداره خدا در روی زمین، پس اون کسی که با تو قیام کنه و اون کسی که تو رو رها کنه یکسانه. خیلی زیبا گفت بهش، به زید داره میگه. قال فقال لی یا ابا جعفر، میگه برگشت به من گفت، کنتو اجلس و ما ابی علی الخان فیلقمونی البزعه السمینه و یبرد لیه اللقمتو الهاره حتی تبرده شفقتن علیه ولم یشفق علیه من حر النار. گفت من با پدرم امام سجاد سر یه سفره میشستیم، برا من لقمه میگرفت، لقمه داغ رو پوت میکرد خنک بشه بذاره دهن من که دهن من نسوزه. آیا فکر میکنی دلش نمیسوخت که من به آتش جهنم بسوزم؟ یعنی چی؟ یعنی اگر چنین چیزی بود که تو داری راست میگی که من هلاک میشم، پس باید پدرم به من میگفت. آیا اذن اخبرک به دین ولم یخبرنی به، تو رو از دین با خبر کرده منو با خبر نکرده؟ چون پسر امام، برادر امامم هست، میخوای بگی من بهتر از تو میفهمم؟ پدرم به تو گفته به من نگفته؟ لقمه رو پوت میکرد دهن من نسوزه. اینم قابل توجهه دیگه، نه؟ آقا یه نکته، این نکته رو خوب تا آخر عمرت تو ذهنت داشته باش. ولی خدا، چه امام چه اولیاء الله، زن و فرزند و پدر و مادر نمیشناسن تو مسیر ولایت. این پسر منه به این مثلا عنایت کنم، این برادر منه بهش عنایت کنم، از اینا نداره. اونجوری باشه که میشه پارتی بازی، که حضرت آقا هم تو بعضی از اشعارشون این مضمون داره، از دوران نزدیک می بالم و به دوران نزدیک میبالم و از نزدیکان دور مینالم. نزدیکمه، مثلا فرزندمه مثلا میگم، ولی دور از من. دیگری دوره اما به من نزدیکه. این حرفا تو مسیر ولایت نیست. پدر من بوده پس به من میگه؟ نه، اینو یادت باشه. اینجا حالا چه بصیرتی داره این مؤمن و تاق که چی جواب میده بهش؟ اولش که گفت چی؟ گفت بحث حجت خداست. اگر خدا حجتی داره در روی زمین، قیام نکرده حجت خدا، تو قیام کردی، بی خود قیام کردی. هر کی با تو قیام کنه هلاک میشه. اگر میگی حجت نداره، پس دیگه شاخصه ای نیست برای حق و باطل. دیگه هر کس هر کاری کرد، چه یاری کنه تو رو چه یاری نکنه، یکسانه. بعد ایشون میگه آره تو دینی میخوای یاد من بدی. من پدرم لقمه میگرفت پوت میکرد خنک بشه دهنم نسوزه، آیا به آتش جهنم بر من شفقت نداشت؟ فقلت له جلت فداک، گفتم آقا جان فدات بشم، چقدر با ادب صحبت میکنه. من شفقته علیک من حر النار لم یخبرک، گفتم به خاطر حضرت، به خاطر دلسوزی به آتش جهنم بود که به تو خبر نداد. خاف علیک ان لا تقبله فتدخل النار، ترسید که قبول نکنی و داخل آتش شوی. و اخبرنی، اما به من خبر داد. انا فا ان قبلت و نجوت، که من اگه قبول کنم نجات پیدا میکنم. و ان لم اقبل لم یبال ان ادخل النار، و اگرم قبول نکنم دیگه دلش نمیسوخ من برم جهنم. این داره با استدلال خودش باش حرف میزنه. ثم قلت له جوئل تو فداک، آقا جان فدات بشم. انتم افضل عمل انبیا، گفتم شما افضلی یا انبیا الهی؟ قال بل الانبیا، انبیا. شون گفت انبیا افضلن. قلت یعقوب، قلت یقول یعقوب لیوسف، یه گفتم یعقوب به یوسف گفت یا بنی لا تقصص رؤیا که علا اخوتک و یکی دولک کیدا، پسرکم رؤیای خودتو برا برادرانت نگو که بر تو کید میکنند. ایشونم برادر امام دیگه. لمن لم یخبرهم حتی کانو لا یکیدونه ولیکن کتمهم ذلک، چرا به آنها نگفت تا برایش نیرنگ نکنن و آن را پنهان کرد؟ همچنین پدر تو از تو پنهان کرد. ها، فکذا ابو کتمک لانه خاف علیک، چون از تو میترسید. قال فقال اما والله لئن قلت ذلك لقد حدثني صاحبك بالمدينه، گفت حالا که اینجوری گفتی بذار بهت بگم، صاحب تو یعنی امام تو در مدینه به من خبر داد. چی رو؟ که انی اقتل، که من کشته میشم. امام واقر بهش گفته بود که تو کشته میشی. و اصلب و بالکناسه، و در کناسه کوفه به صلیبت میکشن. گفت حالا که اینجوری گفتی پس بذار بگم که صاحب تو، امام تو یعنی امام باقر، به من خبر داده که من کشته میشوم و در کناسه کوفه، کناسه کوفه محلهی بود، جایی بود، اونجا منو به صلیب میکشن. و این اندهول لصحیفتن فیها قتلی و سلبی، و او صحیفهی داشت، کتابی داره که کشته شدن من و مصلوب شدن من در او آمده. یعنی امام آگاه، خبرش هم کرده. آقا خیلی بحث دقیق بود، دقت فرمودید چی شد؟ حالا یه بحثی داره همین جناب زید با امام باقر بحث کرد، تو اصول کافی هم هست، میه به همین زودی میاد قبل از اینکه قیام کنه و امام میگه نکن این کارو، نکن این کارو، و اونجا چه بحثایی هست که آمد انشاءالله بحث میکنیم ببینیم. زیدی یه پیروان همین زیدن، زید شهید، اونا میگن هر کدوم از اولاد فاطمه علیه السلام که قیام به سیف کنه او امامه. پیروان زید ابن علی ابن که یمنی ها، شیعیان یمن اکثرا شیعیان زیدی هن. خب فحججت و فحدثت ابا عبدالله به مقالت زید و ما قلت له، میگه رفتم حج پیش امام صادق، این داستانو برای حضرت گفتم که آقا جان من با زید اینجوری شد، اینجوری بحث کردیم. فقال لی اخذته من بین یدی و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوق رأسه و من تحت قدمیه، گفت تو او را گرفتی از پیش رو، پشت سر، چپ، راست، بالا، پایین، همه راه ها رو برو بستی. ولم تترک له مسلکن یسلکهو، راهی براش نذاشتی که بره اصلا، یعنی از زمین و آسمان راه رو برو بستی، از زمین و آسمان راه رو برو بستی که تو اجازه نداری قیام کنی. حجت خدا هست که حالا میگم تو حدیث امام باقر، بحثی که با امام باقر میکنه، اونجا بیشتر باز میشه که چرا امام اجازه نمیده کسی قیام کنه تا قبل از قیام حضرت مهدی، چرا اونجا بحثش میاد. حالا اینجا فعلا تو همینجا، بعد تو بعضی از شارحان حدیث دیدم گفتن ما نمیدونیم این حدیث چه ربطی به الزام حجت داره، چون باب چیه؟ الزام حجت، باب اینه که زمین احتیاج به حجت داره، این با استرار الالحجه، ببخشید استرار الالحجه، که زمین حجت میخواد، این بهترین دلیل رو داره میاره و امام هم تأییدش میکنه حرفشو. آیا حجت خدا هست روی زمین یا نیست؟ با زید، زید خودش از اولاد ائمه است، اما حجت خدا رو میشناسه یا نمیشناسه؟ اگه میشناسه چرا داره مخالفت میکنه با امامش؟ لذا تو روایات داریم امامان اهل بیت به شیعیانشون میگفتن به زید نگاه نکنید، نگید زید قیام کرد ما هم قیام کنیم. که حالا اون بحثش الان جداست، بحث ما اضطرار الالحجته که زمین خالی از حجت خدا نیست و احتیاج داریم به حجت که ببینیم حجت خدا چی میگه، والا هر کسی برای خودش یه نظری میده. تو این حدیث قبلی که بحث اختلاف ناس بود، که با اون شامی بحث میکرد، آقا کسی نباشه اختلاف رو برطرف کنه از تو اسلام، از یه طرف میزنه داعش میاد بیرون از تو اسلام، از یه طرف میزنه اون کسایی که مثلا صد جور فرقه بازی کارهای دیگه انجام میدن، جفتشون هم میگن ما مسلمونیم، میگه سگ نجس نیست، نمیدونم فلان فلانه، چی بهمانه، خودشو مسلمون میدونه. اون داعشی هم که آدم سر میبره میگه من مسلمانم بقیه کافرن، آقا کی راست میگه این وسط؟ اگر امام اینام الانم که نیست، از صدر اسلام هم این بوده، از صدر اسلام هم بوده، اگر امام نباشه کی درست میگه؟ خوارج نهروان وقتی این اختلافا رو دیدن گفتن بابا همه ملعونن، از علی ابن ابی طالب بگیر، معاویه، عثمان، عایشه، همه باطلن. چرا؟ اختلافاتو میدیدن، بعد میگوده خب به کی ببریم، به کجا پناه ببریم، به این نتیجه بابا همه باطلن، به این نتیجه رسیدن که همه باطلن. بعد امیرالمومنین که اونا رو کشت فرمود بعد از من خوارج رو نکشید، تو نهج البلاغه هست. نکته ظریفیه، چرا حضرت گفت بعد از من خوارج رو نکشید؟ چون اینا الان حرفشون باطله، من امامم، حکومتم هم دستمه، حکومت دستمه، اما بعد از من امامت رو میبرن تو حاشیه، هر کی ادعای حکومت کنه باطله. اینا یعنی اون موقع درست میگن حرفشون، بعد از من دیگه درست حرفشون. بحث این که نمیشه قرآن رو به تنهایی اخذ کرد مگر اینکه اطرت در کنارش باشه. خود رسول خدا فرمود انی تارکم فیکم ثقلین، تو بعضی روایات داره خلیفتین، من دوتا جانشین در میان شما میذارم، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، لن یفترقا، کتاب خدا و اطرتم، اینو از جدا نمیشون. ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا، اگر به این دوتا چنگ بزنید بعد از من دیگه گمراه نمیشوید. خب حالا انشاءالله تا هفته آینده بحث وارد کتاب و حجت شده، بحثای خیلی شیرین و دلنشینی داره. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، اللهم صل اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به اليوم، اللهم كن لولي الحجة صلواتك وعلى
الحسن يا ابن الحسن. في صدر الزهراء بظهور الحج اللهم يا رب الحجاج بحق الحجاج اشف صدر الحجاج بظهور الحج اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج محمد وعلى محمد ولعن من عاد محمد وعلى محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ومات محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد جهت تعجیل فرج آقا امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجات اجماع صلوات برای شفای مریضی که سفارش کردن اما من یجیب با هم قرائت میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اما من یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. اما من یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. اما من یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. صلوات.